مهم هست مدیریت مصرف رسانه‌ای است که بحثی است که هم والدین بایستی بهش عنایت داشته باشن، هم برنامه‌ریزای فرهنگی و از طریق حالا رسانه، هم رسانه ملی هم جراید نوشتاری مطرح بشه که کمک بکنیم به والدین و جامعه خودمون که ما در این زمینه یک برنامه مشخصی رو داشته باشیم برای استفاده از این فضا. دیروز اشاره شد که مطابق یک پژوهش اگر ما کمتر از یک ساعت از فضای مجازی استفاده بکنیم، خب استفاده حالا کمی هست، یک تا دو ساعت استفاده معموله که باید انجام بشه، بیشتر از دو ساعت که شد دیگه زنگ خطره، اونجا خط قرمزه که بایستی بررسی بکنه، هم خود والدین که حالا ارتباطاتشون شبایی که میان تو خونه به جای اینکه ارتباط چهره به چهره باشه از حال همدیگه جویا بشن، گوشی ها و تبلت و اینها رو دست میگیرن و هر کدوم جدای از همدیگه به فضای خاصی که خودشون علاقه مند هستن میپردازن. این یواش یواش دیگه فاصله میندازه، علارغم این که میگن عصر ارتباطات هست، خیلی ارتباطات داره تحت تأثیر همین فضای مجازی قرار میگیره. جناب تحریر درسته؟
بله همینطور هست. خب شاید مثلا تو همین 7 8 سال 10 سال پیش اگر به ما میگفتن که امکان انتقال عکس و تصویر هست از طریق مثلا سیم کارت، از طریق اینها، برای ما یه جور رویا بود. میگفتیم که چه جور میشه، یا مثلا بعضی از این اپراتورها تازه شروع کرده بودن امکانات اون MMS یا انتقال دیتا و تصویر رو فراهم کرده بودن. فکر نمیشد که به زمانی برسیم که الان خب خیلی راحت پخش زنده‌ای که یه زمانی فقط در اختیار رسانه ملی بود، الان می‌بینه که هر شخصی داخل خونه‌اش میتونه یه پخش زنده از طریق همین شبکه‌ها داشته باشه، بله، انتقال اطلاعات بکنه. خب اینها ابزار هستن، ابزارها هم همونطور که استفاده‌های خوب دارن، استفاده‌های بد دارن، باید اون نقاط قوت و ضعف شناسایی بشه و افراد موفق خواهم بود که از این ابزار حد اکثر استفاده رو جهت اون نقاط مثبتش داشته باشن و نقاط و آسیب خیز آسیبزاش رو کنار بگذارن. ما متاسفانه فرهنگی که حالا غالب هست، فرهنگ حالا من تعبیر میکنم به فرهنگ مصرفانه، فرهنگ اسراف. اسراف فقط توی غذا و آب و خوراک اینها نیست،
بله.
اسراف مهمترین اسراف، اسراف تو وقت انسانه. یعنی تو روایات هم ما داریم به هر حال این عمری که داره میاد و میگذرد، حضرت فرمان الفرصت و تمور رو من رسته ها، فرصت زمان مثل ابر میگذره. یعنی همینجور شما تو آسمان نگاه میکنه، ابری که الان اونجاست که هرچی با شما کیلومترها هزاران کیلومتر فاصله داره و چند لحظه دیگه هم نیست. زمان انسان، عمر انسان، فرصت انسان مثل همین ابر میمونه که میفرمایند که فرصتها رو غنیمت بشمرید، استفاده بکنید از وقت، از زمان استفاده بکنید.
باید.
این ابزار، این فضایی که در اختیار ماست، میتونیم ازش استفاده های خیلی خوبی داشته باشیم در زمینه تولید دانش، انتقال دانش، در زمینه انتقال مهارت، در زمینه همافزایی اجتماعی، تعامل اجتماعی داشته باشیم با هم دیگه و جنبش هایی رو، پویش های خوبی رو مثلا راه اندازی بشه،
بله،
از اینها استفاده کرد. در کنارش باید این آسیب ها، اون نقاط ضعف، اون مسائلی که حاشیه ساز هست رو کنار بگذاریم، بله. انشالله میتونیم به مفید اثر واقع بشیم و اون بهره برداری خود خوب رو از این ابزار داشته باشیم.
آیه تحریری، نکته‌ای که به نظرم خیلی تأسف آور هست این که بعضی از والدین متاسفانه انقدر نگاه سهل‌انگارانه در این خصوص دارن که میگن چه اشکالی داره، فناوری یا اصطلاحا تکنولوژی رو باید ازش استفاده کرد. بعد حالا ازشون سوال میکنی که یا مورد خطاب قرار میدی که چرا کنترل نمیشه، میگن که شما مثلا ماشین خوب و با امکانات رو چرا شما استفاده میکنی؟ این یه جنبه مثلا فناوری، مثلا برید با ماشین قدیمی و نمیدونم با اسب و استر مسافرت برید، چرا نمیرید؟ این فضای فناوری رو باید ما به هر شکلی استفاده بکنیم برای راحتی کارهاست. نگاهشون متاسفانه اینجوریه. یعنی من میخوام عرض بکنم که اگر فرزندان ما داخل خونه مواجه میشن با یک فضای جدیدی مثل فضای مجازی و اون اتفاقات میفته و پرونده‌هایی که از تالی کمابیش آشنا هستید و باهاش روبرو بودید، از خود نگاه والدین در منزل شروع میشه. یعنی نه خودشون برای مصرف رسانه مدیریتی رو تعریف کردن و نه برای بچه هاشون، و این نقطه آسیب فکر میکنم همینجا شروع میشه.
بله دقیقا، یکی از نقاط آسیب همین سواد پایین رسانه هست. بله. در میان خانواده های ما و اون فرهنگ ناسعی استفاده از این فضا. تکنولوژی فن آوری هیچ که منکرش نیست.
بله.
دو همه زمین ها، فقط هم فضای مجازی نیست، دو همه زمین ها ما اتفاقا دنبال این هستیم. اصلا هم آموزه های دینی ما و هم فرهنگ ما، به هر حال مسئولین هم همیشه تاکید داشتن روی این قضیه، هیچ موقعی ما مقابله نمی کنیم، یعنی جبهه نمی گیریم در مقابل ورود فناوری به کشور و استفاده. منتها بحث در این هستش که فرهنگ استفاده صحیحش داشته باشیم. متاسفانه تو زمینه استفاده از فناوری سنین پایین ما، سنین نوجوان و جوان ما، و خیلی جلوتر از خانواده و والدین پدر مادرها هستن.
بله.
ممکنه که اونها به جهت بروز بودن اینقدی بروز نباشن، ممکنه به خاطر نو بودن اینجور تکنولوژی ها، فن آوری ها و مشغله کاری که اصلا دارن ورودی تو این بحث فن آوری های روز نداشته باشن. ولی خب اوقات فراغتی که فرزندانشون، نوجوانان و جوانانشون دارن، این باعث شده که در این فضاها پرسه بزنن و به خاطر عدم نظارتی که روی این مسائل هست و عدم تلقی صحیحی که از امکانات این ابزارها وجود داره، باعث شده که نظارت نداشته باشن، باعث شده که یه ولنگاری و عدم نظارت صحیح باشه و بعدن زمانی متوجه میشه متاسفانه خیلی دیر شده.
بله.
یعنی وقتی که اون حیثیت و آبروی انسان از بین میره یا اینکه یک اتفاقی میفته، ممکنه بعد خیلی از این اتفاقها دیگه قابل جبران نباشه. الان میبینید چالش هایی که توی فضای مجازی منتشر میشه و ختم میشه خدا نکرده به قتل یک انسانی.
بله.
به خودکشی یک انسانی، به از هم پاشیده شدن فضای عفاف و حجاب در یک خانواده ای و آبروریزی برای یک افراد. این دیگه ممکنه تا آخر عمر تبعاتش دامنگیر انسان باشه و میطلبه که برم به سمت مهارت افزایی. نکته خوبی رو اشاره کردم، مثلا یکی از این نکات همین بود که اگر میخوایم این امکانات رو هم در اختیار بچه های خودمون، نسل جوان و جوان خودمون قرار بدیم.
بله.
جوری نباشه که هیچ نظارتی روش نباشه. ما چه نظارت میخوان محسوس باشه یا نامحسوس، حتما باید رصد بشه، نظارت باشه، که همه اینها هم در راستای این است که استفاده صحیح بشه. شما میبینید الان خیلی از ما خب متاسفانه حتی از لحاظ دارو تحریم هستیم. نوجوان مردانه ضروری ترین نیازهای ما رو به ما نمیدن.
بله.
و خیلی از مسائل تکنولوژی های روز رو در اختیار ما قرار نمیدن، ولی میبینید که آخرین نسخه از گوشی های هوشمند، آخرین نسخه از همین نرم افزارها، اپلیکیشن هایی که ممکنه خیلی هاش هم به صورت اثرات که پولی فروشی باشه در جاهای دیگه، به روز به کشور میاد و در اختیار ما قرار داده میشه.
بس.
تجهیزات دریافت از ماهواره، آخرین نسخه های از فیلم ها، اپلیکیشن ها، نمیدونم همین گوشی های هوشمند. خب اینها قطعا پشتش اهدافی هست. ما اگر بتونیم استفاده صحیح از این ابزارها داشته باشیم، همون اهداف رو خنثی کردیم، هم خودمون رو رشد دادیم و دچار اون معضلات و آسیب هم نشدیم.
بله. پیامد صحبت های جناب تحریری عرض بکنم که بیشتر شبکه‌های اجتماعی مطرح در دنیا از طرف مؤسسات مطرح وابسته به آمریکا تأسیس و حمایت شدند و سهم دیگر کشورها در ایجاد و توسعه جهانی شبکه‌های اینترنتی خیلی کمه، طوری که کاربرا در اقصی نقاط دنیا رغبت کمی برای عضویت و فعالیت تو شبکه‌های اجتماعی داخلیشون دارن. استقبال کاربرا از این شبکه‌ها و بازدید دائمی از هر کدوم از اونها از صفحات خودشون تونسته نقش بسیار مؤثر و پررنگی رو در ایجاد اجتماع، تحولات، بحران‌هایی که حالا با اغراض درست یا نادرست ایجاد بکنه، همطور که اطلاع رسانی خوب و مناسب از همین طریق هم مناسب هست و به جا هست، میتونه در جلوگیری از بروز بحران‌ها و حوادث بسیارم تاثیرگذار باشه و البته استفاده‌های دیگری هم که از این فضای مجازی میشه، اطلاعاتی که رصد میشه و اشاره کردیم دیروز که کسایی که در راه اندازی این شبکه‌های اجتماعی نقش اصلی دارن و مؤسسن، چه بهره‌هایی رو دارن از این فضا میبرن. آیا تحریری نکته پایانی رو میشنویم از زبان حضرت عالی؟ جمع‌بندی از بحث.
تشکر میکنم. فقط همون باز من تأکید میکنم که بیایم و خودمون مواظب حریم خصوصی خودمون باشیم، هم حریم خصوصی خودمون و هم حریم خصوصی اطرافیان و خانواده خودمون نسبت به اینجور مسائل حساس باشیم. همونطور که در فضای واقعی این حساسیت وجود داره و به طبع خاطر اون احساس خطری که ما در فضای واقعی میکنیم نسبت به این امور مراقب هستیم، در فضای مجازی هم سعی کنیم انشاءالله بیش از گذشته متوجه باشیم و خطراتش رو همیشه نسب العین قرار بدیم تا اینکه مبتلا به آسیب نشیم.
بله انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی جناب حجت الاسلام تحریری معاون محترم دادستان قم در امور فضای مجازی. انشاءالله ما هفته دیگه هم روز دوشنبه در محضر حضرت عالی خواهیم بود و سایر آسیب ها رو بررسی میکنیم با حضور کارشناسان دیگری هم که در خدمتشون خواهیم بود. بحث کلاهبرداری در این فضا، موضوع شایعات و هرزنگاری از مباحث خیلی مهمی هست که انشالله بهش خواهیم پرداخت، از جمله آسیب های فضای مجازی که باش مواجه هستیم. جامعه تحریری خیلی متشکرم از حضورت عالی.
من هم سپاسگزارم.
قربان شما، سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم و از دان شنونده همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه روبرو.
من محمد جواد آبدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. ممنون که همراه من هستید در این بخش. این روزا فضای مجازی آنچنان به جای جای زندگی ما سایه انداخته که تقریبا هیچ کس نمیتونه خودش رو از اون دور نگه داره، به جز امکانات سایبری مثل شبکه‌های اجتماعی یا نرم‌افزارهایی که ممکنه مخاطب خاصی داشته باشن. افراد هم از هر سن و سالی به سمت استفاده از اینترنت برای انجام کارهای بانکی، خوندن اخبار، جستجوی سوالات و یا سرگرمی میرن. این حق مردمه که وقتی وارد این فضا میشن از یه محیط سالم برخوردار باشن، ولی متاسفانه در برخی موارد اینطور نیست. حالا اینکه چرا نسبت به این اتفاق مهم اینقدر کم لطفی میشه، انگار فقط حرف دل مردم نیست، بلکه بعضی از مسئولین هم دل پری از این موضوع دارن. حجت الاسلام آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، قبول دارید که امروز فضای مجازی قتلگاه اعتقادات مردم شده؟
بله بله بله، فضای مجازی الان جزء به اصطلاح یکی از رسانه‌های بسیار قدره در تمام دنیا، نه فقط اینجا.
بله.
و بیشترین فعالیتی که میشه کرد در این جهت، وادادگی ما و مسئولینمون خیلی آزاردهنده است برادر هست.
بله.
خیلی وادادن همه چی ها. هیچ اینجور نیست. بنده چین رفتم، روسیه رفتم، این طرف اون طرف، خدا میدونه ناراحت کننده است و بعدن هم جوان ها از دست میرن به خاطر اینکه مدیریت دارن میکنن دیگران اینها رو، که اونا اصلا از شما نیستن، اونا بیگانگانی هستن که از بیرون اصلا دنبال همینه. چه اگه بچه های مفاسد بشن، خدا نکنه مشکل اخلاقی پیدا کنن،
بله.
دیگه بعد نمیدونم به چه دردی میخورن و این خیلی بده، خیلی بده.
حالا اگه قرار باشه به قول حجت الاسلام آقا تهرانی این وادادگی برخی مسئولین توی بحث فضای مجازی ادامه داشته باشه، تکلیف مردم اینجا چیه و دقیقاً تاوان چیا باید پس بدن؟ جایی که امروز علارغم میل باطنی دست بچه‌های پیش‌دبستانیمون هم گوشی هوشمند دادیم، غافل از اینکه خودمون با دستای خودمون داریم اونها رو به باتلاق می‌فرستیم. سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا:
باید به صورت حاکمیتی به این قضیه نگاه کنیم. خب می‌دونید که اینستاگرام تحت نظام حاکمیتی کشورمون نیست. خب وقتی هم نیست، وقتی هم سرورم داخل این کشور نیست، قطعاً پیجوی جرایم تو این اینستاگرام یه مقداری، نمیگم غیر ممکنه، با سختی ظرفیت‌های خودش رو می‌خواد، یه سری کارهای فنی خودش رو می‌خواد و ما در قالب طرح‌های عملیاتی، ببینید در حوزه سلام و مهمات ارزم به حضور شما طرح عملیاتی اجرا می‌کنیم، در حوزه جرایم غیر اخلاقی ارزم به حضور شما جرایمی که آسیب می‌زنه به سطح باورها و عقاید مردم، و طرح اخلاقی برگزار انجام می‌دیم و پاکسازی می‌کنیم این فضا رو. ویران ارزم به حضور شما، به هر کسی، فروشندگان صدا مهمات، فروشندگان دارو، به این شکل ما کارامون داریم انجام میدیم.
بله.
ولی خب حتما خود هموطنان عزیز هم باید این قوانین رو رعایت کنن.
آقای دکتر ناظمی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تاکید بر سالمسازی محیط فضای مجازی به یه نکته اشاره کرد که اگرچه بارها و بارهای مطلب گفته شده، ولی این یادآوری میتونه برای هر کدوم از ما لازم باشه.
ما با فهم مناسب، درک مناسبی از پدیده‌های به اصطلاح نو و جدید پیدا کنیم.
بله.
یعنی ما از این فناوری باید در خدمت رشد و تکامل انسانی بهره بگیریم. وقتی که اون درک و شناخت جامع درست و کامل فراهم نباشه، باید نمیتونیم به اصطلاح از این فرصت‌ها به خوبی بهره بگیریم. نکته جدی و اصلیش همینه. یعنی ما به هم اندازه که شناخت ما از چنین پدیده‌هایی درست‌تر و کامل‌تر باشد، میتونیم تصمیم گیری‌های درستی بکنیم. متأسفانه مثلا این شناخت درست و کامل حتی تو مجامع علمی ما هم به اصطلاح به خوبی فراهم نشده. علت اصلی این هست.
این نکته کاملا درسته که خانواده‌ها باید فرهنگ استفاده از فضای مجازی را آموزش ببینن و مراقب فرزندانشون هم باشن. اما ما حتی توی بحث آموزش مردم هم توی موضوع کارنامه قابل قبولی نداریم.
مردممون هم حساسن، داد میزنن. فکر کنم سرش خود شما ها میزنن. آقا این چه وضعیه؟ کار میکنید و شما هیچ جوابی ندارید.
درست.
موندیم چی کار میکنم. ولی اینو بهتون قول میدم که انشالله مجلسون یک غیرت حسابی و یک تدین انقلابی بودن انشالله به صحنه میاد. همونطور که کار جمعیت و به لطف الهی به جای مثبتی رسیده که زحمات قبلی ها و دغدغه های مردم و مقام معظم رهبری ادام الله بها و شریف و عزیزان همه داره به یه نتایج خوبی میرسه و رسیده تا حد زیادی کارش جلو رفته، انشالله کار فضای مجازی هم همین کار خواهیم.
امید داریم نمایندگان مجلس 11 که غالبا جوان هستند و کاملا این شرایط درک میکنند، با یه اقدام انقلابی و قاطع قوانینی رو وضع کنند تا کسایی که عمدن و یا سهوًا بی تفاوت شدن به ولنگاری توی فضای مجازی به خودشون بیان و تا دیر نشده فکری برای اون کنن. البته پیگیری ما هم همچنان ادامه داره و آروم نمی نشینیم.
خب بخش رو در رو و بخشایی که زحمت می کشن آقای عابدینی همکارمون تهیه می کنه دستشون در نکنه و عزیزانی که از مسئول نماینده مجلس مدیری مدیر کلی پاسخ میدن سپاسگزارم. انشالله که بقیه هم که باشون تماس گرفته میشه در این زمینه پاسخگو باشن. چند مورد تلفن رو بشنویم خواهش میکنم.
من کلاس 4 هستم و کلاس هامون آنلاین برگزار میشه. این باعث شده که بیشتر از قبل گوشی دستم باشه، اما بعضی وقتا بعد از پایان کلاس هم دوست دارم بیشتر در فضای مجازی باشم که یهو یاد حرف مامانم میفتم که میگه اگه میخوای یار امام زمان باشی باید تو زندگیت منظم باشی، اسراف نکنی، یعنی از همه چیز درست و به جا استفاده کنی. من هم به خاطر امام زمانم رعایت میکنم. زهرا رضوی هستم، 10 از کازرون.
یکی از علتهایی که برای اعتیاد فرزندان همشه بگیم برای این هستش که ما اینا رو از بچه که هستن موقعی که 1-2 هست این موبایل رو میدیم دستشون، تا موقعی که دیگه خلاصه شما حساب کنین دیگه اون موقع هر وقت میخواد حوصله‌اش سر میره میره سر موبایل مادرش، و این دیگه میشه که واقعا با موبایل اصلا از بچگی مأنوس میشه دیگه، تا اینکه یاد بگیره که دیگه چی توش هست که دیگه اون دیگه چیز خودشو داره. با تشکر از برنامه خیلی خوب.
ما باید به این نکته توجه کنیم که ممکن است در عالم خیلی از چیزها جذاب باشد یا حتی دشمن اونا رو خیلی جذاب و دلفری برای ما درست بکند. چه بسا ممکنه یه چیز خیلی جذاب باشد که ما اگر به اون جذب بشیم و از اون استفاده کنیم باعث هلاکت و بدبختی دنیا و آخرت ما بشه. بنابراین ما باید که به این ترفندها توجه داشته باشیم. از این فضای مجازی هم که یک امتحان الهی است فقط در چارچوبی که رضای خدای تعالی است استفاده کنیم.
بازم ممنونم از تلفن‌های خوبتون، از پیامک‌های ارزشمندتون. خبازی گفتن که مهمترین علت اعتیاد به فضای مجازی نداشتن تحرک‌های فیزیکی برای نوجوان‌ها و جوان‌هاست. وقتی تحرک یه نونوایی رفتن هم پدر مادر از بچه‌هاشون سلب می‌کنن یا خرید رو اینترنتی انجام میدن، نوجوان بیکارش چیکار بکنه؟ آره دیگه، بخشی از اون مسئولیت هایی به گردن بچه ها باشه یه مقدار تحرک پیدا میکنن، از این فضا یه مقدار جدا میشن. غافل شدن والدین و عدم نظارت بر کارهای جوانها موضوعی است که 911-3711 بهش اشاره کردن، گفتن که چطوری اعتیاد شبکه مجاز سر بچه ها بگیریم، که حتما برنامه رو از شنبه شنیدید، راهکارهایی که در این خصوص مطرح شده بهش انشالله توجه بکنید. بریم بخش پایانی برنامه امروز رو بشنویم.
رهاورد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت حق، عرض سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان فرهیخته و همکاران گرامی. امروز سراغ مقالاتی رفتم با موضوع آسیب‌های فضای مجازی که نویسنده‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوت این موضوع رو بررسی کردن. مقاله اول رو آقای شاملی تألیف کرده و آسیب‌های فردی فضای مجازی رو از منظر اخلاق اسلامی بررسی کرده. دوستای خوبم، نویسنده بحث خودش رو با یک سوال کلیدی آغاز کرده که بتونه ذهن خواننده رو کاملا درگیر کنه. سوالش اینه: اگر فرض کنیم کاربران به صورت اخلاقی، کاملا اخلاقی از اینترنت استفاده میکنن و هیچ گونه رفتار غیر اخلاقی مثل هرزنگاری و هرزبینی و ارتباط خارج از شرع و اخلاق انجام نمیدن، آیا استفاده از فضای مجازی برای کاربران مشکلات اخلاقی به همراه داره؟ در بخش انتهایی مقاله که میدونید نتیجه گیری مقاله هستش، گفته شده که اگرچه کاربران به ظاهر کارهای غیر اخلاقی در فضای مجازی انجام ندن، اما با استفاده بیش از حد و نادرست دچار آسیب‌های جسمی و روانشناختی میشن. در نهایت هم راهکارهایی برای مصون ماندن از این آسیب‌ها در این مقاله ارائه شده که مطالعه اون خالی از لطف نیست. همراهان عزیز، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی مجله که مقاله بعدی ما رو منتشر کرده تحت عنوان آسیب شناسی فضای مجازی، تأثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی. مقاله اول آسیب‌های فردی اینترنت رو بررسی کرده بود، اما این مقاله آسیب‌های اجتماعی اون رو در نظر گرفته. بر اساس یافته‌های این پژوهش، یکی از متغیرهایی که بیشترین اثر رو بر انزوای اجتماعی داره، استفاده اجتماعی از اینترنت. افراد هرچی بیشتر از شبکه استفاده کنن، گرایش بیشتری به خزیدن در دنیای غیر واقعی و تنهایی خودشون دارن، چرا که استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت درگیری فرد در دنیای واقعی و فیزیکی رو به شدت کاهش میده. خب دوستای خوبم، همونطور که شنیدید استفاده افراطی و البته بی هدف و به عبارتی میشه گفت پرسه زدن‌های بی هدف و وقت تلف کردن‌ها در دنیای مجازی هم اثرات جسمی و هم اثرات روانشناختی منفی بر افراد داره و علاوه بر این باعث انزوای اجتماعی هم میشه. پس باید سعی کنیم به صورت هدفمند از این امکانات استفاده کنیم، چون در غیر این صورت بعد از یه مدتی ما اختیار رفتارمون و میزان زمانی که در نت میگذرونیم رو نخواهیم داشت، بلکه این نت و شبکه ها هستند که رفتار ما رو کنترل میکنن. یادمون نره دیگه اختیار زمان و رفتارمون رو بعد از مدتی نخواهیم داشت. یادمون نره که این ابزار باید در خدمت ما باشن تا ما بهتر و زیباتر زندگی کنیم، نه اینکه ما در خدمت اونها باشیم. ممنون از اینکه با رهاورد این هفته هم همراه بودید. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگه.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زنده
روبرا.
خب متشکریم از سرکار خانم دکتر فرهودی به خاطر بخش رهاورد و از همه همکارانمون و به خصوص از شما شنوندهای بزرگواری که همراه ما بودید. هفته آینده اگر عمری باقی باشه راجع به سایر آسیب‌های فضای مجازی مثل بحث کلاهبرداری، شایعات و هرزنگاری در این محیط با شما گفتگو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه.
روزتون بخیر شنونده های عزیز، برنامه زنده روبراه رو شنیدید. انشاءالله مباحثی که در این برنامه مطرح شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. لطفاً نظراتتون رو هم با سامانه 162 در میون بگذارید. انشاءالله در لحظات دیگه برنامه رهنمود رو خواهیم شنید، بیانات رهبر معظم انقلاب معتزله‌العالی درباره اقتصاد مقاومتی، و بعد از اون هم در خدمت همکاران خوبم در گروه اخبار معارفی خواهیم بود.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
مردم در همه سطوح تولید ملی رو ترویج کنن، یعنی چه؟ یعنی همین مطلبی که من دو سه سال قبل از این در همین جا با اصرار فراوان گفتم، یه عده‌ای هم از مردم خوشبختانه عمل کردن، اما همه باید عمل کنن، و اون عبارت از مصرف تولیدات داخلی. عزیزان من، شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید میکنید به جای جنس تولید خارجی، هم کار ایجاد کردید، اشتغال ایجاد کردید به همین اندازه، هم کارگر ایرانی را وادار کردید به اینکه ابتکار خودش رو بیارد میدان. شما وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید، جنس داخلی مصرف شد، اون کننده کار ابتکاراتی داره، این ابتکارات رو روز به روز افزایش خواهد داد، ثروت ملی رو افزایش دادید. در گذشته در دوران طاغوت ترجیح مصرف خارجی به عنوان یک سنت بود، جنس سراغ جنس که می رفتن، آقا داخلی یا خارجی، اگر خارجی بود بیشتر به اون رغبت داشتن. این باید برگردد به عکس بشه. نمیگیم خرید جنس خارجی حرامه، اما عرض میکنیم خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم سازی اقتصاد است و تأثیر میگذاره بر روی همه چیز این کشور. این رو باید بهش توجه کرد، این نقش همه مردمه. البته در اینجا هم مثل خیلی جاهای دیگر مسئولیت مسئولان و مدیران کشور از دیگران بیشتره. بسیاری از ولنگاری ها در خج، زیاده روی ها، ریخت و پاش ها در رفتار مردم به خاطر نگاه کردن به رفتار اون کسانی است که اونها رو بزرگترها میدونن. اگر اسراف در بین سطوح بالا نباشد، در بین مردم هم اسراف کم خواهد شد. بنابراین ترجیح تولید داخلی یکی از کارهاست. من عرض میکنم اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم ساختن پایه های اقتصاد، این یکی از وظایف عمومی امروز ماست و همه می توانند در اون نقش ایفا کنند، هم مسئولین، مسئولین قوای سگانه، هم آحاد مردم، هم کسانی که دارای مهارت کارن، کسانی که دارای سرمایه‌ن، همه می توانند نقش ایفا کنند، صاحب نظران. البته اونچه که ما عرض کردیم خلاصه ای بود از اونچه باید گفت، به عهده صاحب نظران است که تفصیلات اینها رو عرض بکنن.
ای وطن ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو.